خب امشب یا امروز میخوایم که بریم در یه عوالم تازه، اگرچه که از همون شراب پیشین میخوایم بخوریم و مست بشیم، اما آن باده همان است اگر جام عوض بدل شد. جامش میخوایم عوض بکنیم، بگیم که اگر شراب رو در جامهای دیگری هم دادن بهمون بخوریم همون شراب. بعضی خمارن دنبال شراب میگردن، اینا خیلی توجه ندارن که این شراب حالا توی کوزه سفالیه یا کریستاله. اونا بیشتر نگاهشون به محتوای شیشه است. اون کسانی که خمار نیستن و خودشون خورنده اون شراب نیستن، اینا بیشتر میپردازن به اون شیشه. در ادبیات هم همینطوره، به خصوص ادبیات عرفانی محققین چند دسته میشن. یه دسته ای فقط به چشم زبان به نگاه میکنه، میگن آقا زبان تصرف یه زبان خیلی پیچیده و بسیار با فرهنگ و خیلی پیشرفته است و خیلی غنی کرده زبان فارسی رو و تحقیقاتی میکنن راجع به زبان تصرف و به نتایج هم میرسن. بعضی نه، از خود تصوف یک رایحه‌ای نفسشون کرده، اهل معانی نیستن، اهل طریق هم نیستن، سالک راه نیستن، ولی خوششون اومده از این حرفا و اینها. اینها هم یه تحقیقاتی میکنن درباره اهل معرفت و توضیح میدن که بله اینها چنین گفتن و چنان گفتن، ولی خودشون نمیدونن که اونها واقعا در چه عوالمی سر میکردن، ولی میگن که به هر حال هرچی هست خوبه. یه دهی هستن که نه، خودشون سالک طریقن و همگام شدن با اون بزرگان، اون وقت اونها هم مزه شراب رو تعریف میکنن، هم البته که از عالم صورت هم به طریق اولا، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. حالا ما اولی بسم الله بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یک برکتی بگیریم از این نام سنی، نام بلند، که همه نعمت ها اونجاست. یکی از نعمت های این بسم الله و نعمت های الهی ادبیات. اگر اسم ادبیات بذارن نعمت الله، حاج نعمت الله، اسم با مسمایی. در این که مائده آسمانی و اشاع ربانی که مسیحا بهش اشاره میکنن و فکر میکنن که اون نان و اون شرابه، اونی اون اشاع ربانی و اون غذای آسمانی که حضرت عیسی فرمود که انزل علینا مائدتا من السما، برای ما مائده بفرست از آسمان فرستادن. اون مائده ادبیاته. ادبیات هزار تعریف ازش کردن که همش خوبه، هر کدوم یه گوشه از جمال ادبیات رو نشون دادن. یک ذره ز حسن لیلیت بنمایم، عاقل باشم اگر تو مجنون نشدی. یکی گفته است که ادبیات نیست که انسان ادب میکنه، یعنی تهذیب اخلاق و انسانیت و اینها، اسمش هم ادبیات. یکی گفته است که ادبیات عبارت است از دوران آمادگی، تعریف خیلی قشنگیه، دوران آمادگی برای زندگی جاودانه. هنر و ادبیات یک ریهرساله و یک آماده شدن و مستعد شدن برای عالم دیگر و عالم برتر. عالم دیگر که میگن یعنی عالم برتر، یک بعد تازه از جهان هستی. از این گفتن ادبیات حبلیست، ریسمانیست بین این جهان و آن جهان، آنچنان که موسیقی رو گفتن. بوی باغ و بوستان آید همین، اون شعر معروف رودکی که اونجا در عالم صورت بود. مولانا گاهی از رودکی از خیلی شعرها استفاده کرده، ولی کیمیاگری کرده، آنچنان که شکسپیر گفتن که پلوتارک رو که مس بوده، خیلی البته مس درخشان خوب بوده پلوتارک، کیمیاگری کرده و طلا ساخته از پلوتارک. اگر قبول ندارید برید پلوتارک رو بخونید، بعد مقایسه کنید با آثار شکسپیر، ببینید که از اون داستان‌ها و از اون سرگذشت‌ها چه کیمیایی ساخته و چه کیمیاگری کرده. مولانا هم کار کرده. این که یک امیری رفته بوده در دور از بخارا و بر نمیگاشته، اوضاع شهرم پریشون شده بوده، گفتن آقا یک کاری بکنید که برگرده، و رودکی هم چنگش رو به دست گرفته و اون شعر معروف رو ساخته که ریگ آموی و درشتی های او زیر پایم پرنیان آید هم، میر سر وست و بخارا بوستان، سر سوی بوستان آید هم، یاد یار مهربان آید هم، بوی جوی مولیان آید هم. مولانا میگه بوی باغ و گلستان آید هم، یاد یار مهربان آید هم. بوی باغ و گلستان ادبیات. اصلا علت این که این همه در ادبیات اسما رو رو باغ میبرن بخاطر اینکه باغ ادبیات، میگن حدیقه الحقیقه، روضه الانوار، گلستان، گلشن راز. چقدر کتاب ما داریم؟ حدیقه و حدائق الحقائق، حدائق الحقائق، حدیقه الحقیقه. اینکه باغ حقیقی و بوستان با نزاهت اهل معرفت اونجاست. اونجاست که ما میتونیم رنگین کمان ابدیت رو ببینیم. حالا این رنگین کمان که در آسمان میبینید، اینم معلم ماست، معلم ما. ویلیام وردورس از این رنگین کمان چی فهمیده؟ میگه My heart leaps when I behold the rainbow. قلبم پر میزنه به کجا؟ به یه عالم دیگری. نگاه میکنم میبینم که اولا همه صفا و پاکی رو در خودش جمع کرد، بعدن ثبات. میگه ما وقتی بچه بودیم این همطوری بود، حالا که بزرگ شدیم همطوریه، پیرم بشیم let me die، بمیرم باز این همین. و من همه درس های پاکی و درستی رو از این گرفتم، از این فهمیدم که چقدر آدم بایستی که شیرین و خوش و پاک باشه و صفای محض باشه و هیچ آلودگی نداشته باشه. حالا این رنگین کمان یه رنگین کمان دیگری هست که اون ادبیات. خود این شعر وردورس ببینید که نگاه شما رو به رنگین کمان چقدر عوض میکنه. ادبیات یه رنگین کمانی است که الوان خیره کننده عالم دیگری رو که سعدی میگه هزاران نقش ها بینی خلاف رومی و چینی، غیر از این رنگ ها. یه حاج آقای قمشه‌ای گفتن که حاج آقا رنگ ها رو بشمارید، گفت سبز، سیاه، سرخ، زرد، آبی، همه رنگ ها شما. گفتن که غیر از این هم هست؟ گفت هست، تا پیش نیومده کسی نمیدون، کس را نمبره به قول خود قمشه یا. گفت هست، ما فکر میکنیم رنگ ها همین چند تاست، ولی یک رنگ های دیگری هست که تا نبینیم نمیتونیم قبول بکنیم. فکر میکنیم دیگه این رنجش همینه دیگه، این طول موجش از جا شروع شده، از کمتنی تا بیشترین، پس دیگه غیر از این نیست. اگه چشم ما رو باز بکنن این تیپ نور که ما یه بخش کمیش رو میبینیم، اون بقیهش چیه ما نمیبینیم که، بقیهش در دایره دید ما قرار نمیگیره. حالا این مال عالم ماده است، در عوالم دیگری رنگ ها هست، هزاران نقش ها بینی خلاف رومی و چینی اگر با دوست بنشینی ز دنیا و آخرت خافه. گفتند که رنگین کمان طاق مصرتی است که طبیعت در هنگام پیروزی صبر و شکیبایی و سختی ها، وقتی طوفان تمام میشه، خصوص رنگین کمان عصر، رنگین کمان طرف غروب، گفتند که it is the delight of the shepherd، شادی طوفانان. اون رنگین کمان موقعیست که معنیش اینه که طوفان ها تموم شد، سختی ها تموم شد، حالا من یه طاق نصرتی میبندم، همه تون خوش و خوردم بشین، از زیر این طاق عبور بکنیم. اگر یه روزی بیاد که ما پیروز بشیم، صبر بکنیم در سختی ها و این دلمون که به درد آمده که عجب این چه روزگاری آخه، چرا این کارا رو میکنن، چه میشه که کارا درست بشه، قضا جا نصر الله و الفتح، جوابش در قرآن میاد. پیغمبر در همین سوداها بوده که چیکار باید بکنم، اینا که ایمان نمیارن. 900 سال دعوت مینمود، دم به دم انکار قومش میکرد، اونم همینطور بود، مایوس شده بود اصلا. حتی از استعی اثر رسول، این بخوان استعی اثر رسول امو. بنابراین ناگهان آیه میشه که اذا جاء نصر الله و الفتح، این آخرین سوره است که نازل شد. وقتی که نصر الله آمد، رنگین کمان آمد، رعد و برق و بارون و طوفان و همه تموم شد، اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، دیدی که مردم فوج فوج وارد دین دارن میشن و تو پیروز شدی، زحمات هدر نرفت، اون وقت فسب بهت هم دربک و سقفر و این و سقفر و یکی از همون استخباراتی که پیغمبر کرده بود. برای اینکه گاهی اوقات انسان این حال درش غلبه میکنه که نکنه که ما رو ول کردن، نکنه که نصری آیا خواهد آمد، آیا اینا بالاخره ایمان میارن، ما چیکار میکنیم، چه ماموریتی به ما دادن که هرچی میگیم قبول نمیکنن. جواب میاد که و سخصه رو اینهو کانه تواب، ولی از اون فکرام که کرده بودی دیگه نکن که ما نمی کنیم، می کنیم. و زها و لیل ازا سجا ما ود اک ربک و ما قلا، اگه ما همچی فکری کردیم، این آیه رو من تا حالا صد بار در مصداق حال خودم خوندم که ازا جا نصر الله و الفتح، من شرمنده می شادم اون بود. و این یک نیروی می رسونه به انسان همین سوره که پر میشه از نشاط و شادی که مکنه من اینجا بی صبری بکنم و اون روز میاد، اون روزی که یخرج یدخلون فی دین الله افواجا، ما پوج پوج ما میبینیم که اون مقصود حاصل شده، اون روز میاد. اون وقت میگن که سب به حمد ربک و استغفر انه کان تواب. اگر بی قراری و بی صبری کرده باشیم مثل بعضیا قارزگن کرده باشیم که دیگه، حالا انبیا البته مسونن از اون خطا، همین که به خاطرشون خطور بکنه از دور یا در دلشون بگذره، اون رو برای خودشون معصیت فرض میکنن. و پیغمبر فرمود که اینی لأستغفر الله فی کل یوم سبعین مره. حالا یکی میگفتش که این پیغمبر چه گناهی میکرد که روزی 70 مرتبه استغفار میکرده. اونها نفس هستیشون رو گناه حساب میکردن. هستی ما خار گلستان وجود است، در رویت گل آفرین، از خار توبه، ما توبه کردیم، از خار توبه کردیم، خیش را چون خار دیدم سوی گل بگیرتم. یاد یار مهربان آید همین، با گلستان خیالش خارزار، با گلستان خیالش خارزار، نرمتر از پرنیان آیت هم. اگر که تو به یاد گلستان او باشی، همینجا در وسط خار، وسط آتش، از پرنیان برات نرمتر میشه. مثل اون عاشقی که داشت میرفت بخارا، که ریگ آمو زیر پایش چون حریر، آب جیهون پیش پایش آبگیر، در اینکه عاشق بود، عاشق بود، با گلستان خیالش خارزار زیر پایم ترمیان آید همی. با چنین نجار یعنی عشق او، چون عشق یکی از اسمایی که داره نجاری، چی میسازه؟ نجاری. یکی از اسمای خدا نجاره. میگن خدا نجار نیست، نجار هست. مولانا میگه که کی تراشد نردبان چرخ نجار خیال. خیال هم یه نجاری هایی میکنه، در تختر میخواد نجار بکنه، ولی اون نردبانی که به آسمان میره، اون رو نردبان این نجار خیال هم درست بکنه. کی میتونه درست بکنه؟ یا ساخت معراجش ید کلون الیه راجعون، اونی که به کلون الیه راجعون اون نردبان درست کرده. اگر هم بگید که کجا من الله ذل معارج، از خداوندی که ذل معارج هست، صاحب نردبان های بسیار هست، از اونجا. ادبیات نردبانی است که ما رو به آسمان میبره. خود مولانا گفت نردبان آسمان است این کلام. وقتی من گذاشته بودن زیر پام دیوان شمس و مثنوی و دوست کتاب میگن، گذاشته بودن که یه چیزی رو از اون بالا بیارن. گفتن آقا تو با این همه ارادت که به مولانا داری پاتو چطور میذاری روی مثنوی؟ گفتم خودش گفته نردبان آسمان است این کلام، اینو ما میتونیم با من نردبان استفاده کنیم. نگران نباش، پاتو بذار به مقصود باید برسی. با چنین نجار یعنی عشق او نردبان آسمان آید همین. عشق میتونه اون نردبان رو درست بکنه که ما با اون نردبان به آسمان برسیم. نردبان آسمان آید همین. این در و دیوارهای کوی او، زان در و دیوارهای کوی او عاشقان را بوی جان آید همی. اما در و دیوارش هم که رد میشن، گفتن که لیلی مجنون رد میشد از یک کوچه ری دیوارها رو میبوسید. امر رو علی جدار دیار لیلا، من عبور میکنم بر دیوارهای محله خونه لیلا. امر رو علی دیار جدار دیار لیلا تقبل و زل جدار و زل جدار. هی این دیوار رو میبوسم، اون دیوار رو میبوسم. و ما حب دیار شققن قلبی، این حب دیار نیست که دل من پر کرده، ولیکن حب من سکند دیار. این عشق صاحب، این کسی که پشت این دیوار هاست. وقتی که پشت دیوار کسی باشه، دیوار ها عزیز میشن. میگن تو چرا به این زری که آهنه چرا این احترام میذاری؟ برای اینکه انتصاب پیدا کرده به یه بزرگی، به این جهت من احترام میذارم، میبوسم، اشکالی نداره. اون که گفت ما تعنی به ذهب و که ذهب در چیز عربه میگفتش که اینا که ذریح رو میبوسیدن، گفتش که ما تعنی به ذهب و که ذهب. چیه اینا ذهب و فزه؟ ذهب و فزه نیست، ذهب و فزه ما نمیبوسیم. این دست اوست، روی اوست که اینجا ما چون دستمون نمیرسه اینو به یاد او. این حجر الاسود دست اوست، خالش حجر و شاه زنخدان تو زمزم. خالت حجر و شاه زنخدان تو زمزم، حاجی نشود هر کی نبوسد حجرت را. بنابراین گفت که از در و دیوار، از در و دیوارهای کوی او عاشقان را بوی جان آید همین. هر کی میرد پیش نقش روی یار، چون بمیرد در جنان آید هم. اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالی نه صاف، شب رحلت هم از بستر روم تا قصر هورولین، نان استاپ فلایت تا قصر هورولین. چرا؟ به شرط آن که در اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالی نه. اگر من به یاد تو باشم در اون لحظه، هر که میرد پیش نقش روی دوست، چون بمیرد در جنان آید همین. کاروان از غیب می آید یقین، لیک از زشتان نهان آید همین. حالا دوام کاروان های میاد، کاروان های میارن، کاله ها میارن، دیبای چینی میارن، دیبای رومی میارن. قدیم کاروان که می آمد قافله روم و چین بر سر شهر آمدن که سعدی بهار رو تشبیه کرده به قافله روم و چین که میان پارچه های حریر پن میکنن، ظروف چینی میدونن، گلها، گیاهان، نقاشی ها، پارچه های زری، اینها رو میآوردن، میگفتن قافله آمد. قافله که آمد میرفتن به یه تپه یه جای بلندی جنسشون رو مثلا بازار درست میکردن. حالا کاروان های غیبی هم هست که کالاها میارن، میارن به اون کسانی که اهل باشن میدن. لیک از زشتان نهان آید همین. زشت یعنی ظالم، اصلا زشتی و بدی و کفر مصادیست به ظلم. و این که گفتن که مباش در پی آزار هرچی خواهی کن، از آیات الهی بیشک. در قرآن هم هست که هر کافرون همه ظالمون. کافرون که هستن همون که ظالمون، از ظالمون همه کافرون. اینها مماثلن، این هم دیگه هستن. شکسپیر اشاره میکنه که اون کسی که عدالت و انسانیت درش هست و سخنش has his quarrel، his quarrel just، این کسی که سخن او و گفته او بر مبنای عدالت هست، این اگر هیچ جوشنی تنش نباشه، هیچ اوریان و درهن باشه، در حصار امن و امان الهی. اما اون کسی که دلش رو ستم تباه کرده، اون چیزی که دل ما رو تباه میکنه و تیره میکنه و کدر میکنه و اون آب رو که بر مشوران تا شود این آب صاف، این برشورندنش ظلمه. انواع درجات ظلم و هر گناه دیگری رو شما نگاه میکنیم، این آخرش به ظلم برمیگرده، یعنی به این جهت بده که توش ظلم پیدا میشه. اول این ظلم هست که ظلمت و تیرگی در دلها ایجاد میکنه. بنابراین گفت ولی اون کسی که دلش رو سیاهی ستم تباه کرده، این درمیان جوشن و پولاد همچنان اوریان بیحفاظ، زخم پذیر، والنربل. و انسانی که دلش پر از عدالته، این آدم هیچ زخم پذیر نیست، اوریان و بیحفاظ، هیچ زخم پذیر نیست. رو این تنی اگر هست در عالم، اسفندیار و از شبت که آشیل و اودن نیستن. اون کسی که در فی کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، اون کسی که در حسن و حسار هست، اون کسی که متصل به الهیت شده، الهیت یعنی عدالت. من نمیدونم این بحث رو که اشاعره و معتزله رو انداخته بودن که آیا خداوند عادل یا عادل نیست، حالا با ما باشگی ایام بحث میکنن، این چه حرفی شما دارید میزنید؟ اصلا اون این عدالته، عدالت که صفت نیست برای او، اصلا نفس عدالت او، نفس تعادل و توازنه او، چیزی کج و کوله نداره که بی عدالتی رخ بده. اون سیمتری مطلقه، سیمتری نامتناهیه، در great symmetry، اون این تعادله اصلا. نه که بگیم مثلا صفاتی داره، مثلا صفات قدرت من قبول ندارم، عدالت قبول ندارم. چطور این چیزا به خاطرشون خطور کرده؟ این بحثای بی‌معنی. چقدر کتاب‌ها رو پر کردن از این که آیا خداوند اگر ظالم باشه چه اشکالی داره؟ خداوند خداست، زورش هم میرسه. نه، به این دلیل نیست که ما تعیین میگن آقا شما تعیین تکلیف از خدا نکنید. که خداوند ظالم باشه یا عادل باشه، خداوند میخواد ظالم باشه، میخواد عادل باشه، خودش میدونه. جوابش اینه که نه، اگه تو خدا رو شناختی، اگه نشناختی که بفهمه. مثلا بشناسی. اگه شناختی میفهمی که اون ذات اصلا اقتضای ظلم نمیکنه در ذاتش. اون علم عدالته، علم توازنه، علم تعادله. بنابراین اون کسی که دلش رو ستم و سیاهی تباه کرده، اون کسیست که ظالمه. و زشت یعنی ظالم، زشت یعنی ظالم. داستان دوریان گری رو بخونیم. همه ظلم ها که کرد، همه دل ها که سوزن، همه اسراف ها که کرد، دوریان تبدیل شد به چی؟ زشتی. عکسی شد که یه وقتی انسان دیگه نمیتونه عکس خودش رو ببینه. روش نمیشه بره عکس ببینه، مثلا تحمل نمیتونه بکنه تماشای عکس خودش. پس ظلم یعنی زشتی. زشتی این زشتی ها که ما اولا توهم ما میگن که خوشگل تری که زشتره، همه زیبا هستن. اون هر چی که گفتش که هر که فتاد از سر پرگار او، جمله چون ماه هست طلبکار او. چقدر معنی رو توی یه بیت جمع کرده نظامی که هر کسی که از سر پرگار او میفته، اولا همه از سر پرگار او میفتن، چطور پرگار او روزگاره که میچرخه و این همه موجودات رو چکار میکنه، حرید میاره، برابنه همه از سر پرگار او میفتن. اون وقت هر کسی که از سر پرگار او میفته اولا مثل ماه میمونه، برای اینکه پرگار دایره میزن، مثل این ماه همه. اون وقت این ماه طلبکار اونم هست، چون ماه طالبترین سیاراته و بیش از همه متحرک سمبول حرکت و طلب ما. هر که فتاد از سر پرگار او، جمله چون ما هست طلبکار او. بنابراین گفت که این قافله ها نمیان پیش آدم های زشت، هنر نمیاد پیش آدم ظالم، این باید که اون قافله از اون باید میره. کاروان ها، کاروان از غیب می آید یقین، لیک از زشتان نهان آید همین. نقض رویان سوی زشتان که روان نمیرن اونا پیش اونا. چه عروس نو گذیند پیرزال، عروس نو دنبال پیرزال و پیر چیز نمیره بگرده. نقض رویان پیش زشتان که روان، گلگل اندر گلستان آید همین. این همه رمز است و مقصود این بود کان جهان در این جهان آید همین. گاه گاهی اون عالم یا تو این عالم، این میگن ادبیات، این میگن هنر. هنر ظهور اون عالم در این عالم. اون که ویکتور هوگو گفت که من به چشم خودم دیدم که لحظه هایی از زندگی فرشتگان جدا میشه و به زندگی انسان ها پیوند میخوره، مقصود از فرشتگان ابدیت اون عالم، یعنی از اون عالم زیبایی که لحظه هایی میپیونده به این عالم. اون لحظه ها لحظه های ادبیات، لحظه های هنر، لحظه نیایش، لحظه عشق، لحظه خدمت، لحظه هایی که انسان ها قیمت پیدا میکنن، زیبایی پیدا میشه، خوبی پیدا میشه. هر چی که در عالم خوبی هست مال اینه که یه لمحه، یه لمعه برقی از اون عالم زده. The light of heaven forever shine، به قول شلی، The light of heaven forever shine، The earth's shadows fly. برای این سایه ها، این سایه های ظلمت بگیزه از میانه اگه اون نور بتاد. البته مصلحت این است که به کلی مولانا میگه این جهان اندک اندک ترشح میرسد، یه مختصر رطوبتی از اون عالم گای رگبار بارونی میزنه اینجا، اگه نمیومد گرد و خاک اینجا رو گرفته بود. و گفتن جهنم که یه جهنم و موقعی است که اونا رو قطع میکنن و خوبه رو منجب هم دارن میبرن، جهنم همینجا میمونه. میگن آقا هر کی میخواد اینجا بمونه اینجا بمونه. تو من نون جلذین آمنو و نظر ظالمین پیار سیاه خسی جسیه. خیلی عجیبه که گفته که مثل اینکه همه تو جهنم هن. اول جهنم کجاست؟ جهنم جاییست که میگه که ما چیزا رو بنده میریم، ما همه خدا رو الذین آمنو، آمنو اون کسان که به خیر و خوبی و آمن و صدق بالحسنا، اون کسی که تصدیق کرد نیکویی رو و خوبی، اون کسی تصدیق نداره قبول نکرده که خوبی هست در عالم، فکر میکنه که هرکی اگه به من خوش بگذره خوبه، اگه به من خوش میگذره هر چی که میخواد باشه، دیگه که واسه من نجوشه سر سرکش بجوشه. اون کسی که به اما من آمن بالحسنا و صدق بالحسنا، این چنین کسی رو برمیدارن میبرن، الذین آمنو اینا هستن. اون وقت بقیه رو میذارن باشه و ننجل ثم ننجل الذین آمنو، اینا رو هم میبریم و نظر الظالمین فیها جسیا، ظالمین هم میذارم همجه باشن. بفهمید اینو تک میکنم از ردین نصفی میگه اصلا جهنم همین دنیاست، اونچه خوبیاشو برمیدارن همین که جهنم میشه. الان هم هر چی تو دنیا بهشت هست، هر چی خوبی هست، هر چی محبت هست، هر لحظه خوشی که در عالم هست مال بهشتشه، مال اینکه خوبی هست در عالم. اگه خوبی ها رو بردارن چه جهنمی میشه؟ میگن آقا انبیا چه خدمتی کردن در دنیا؟ مردم پیش به ایمان نبودن. اگر نبودن همین سخن انبیا نبود، اگر این آوازه ایمان نبود در دنیا که خدایی هست، دینی هست، قیامتی هست، عدل و انسانیتی هست، خوبی هست و خیر هست، اگر این صدا نبود و مردم یه تاییده بشون یه مختصر ایمان نداشتن، ببین چه خبر میشه تو دنیا. هنوزم باز مردم، عامه مردم گرایش دارن به حسنا، حسنا رو قبول دارن، اون کمن کسانی که واقعا کذب به حسنا. و این گفت که این همه رمز است و این همه رمز است و مقصودان بود کان جهان در این جهان آید همین، همچو عقل اندر میان خون و پوست بینشان اندر نشان آید همین. عقل که نشان نداره، شما عقل دیدین؟ اما وقتی آدم حرف میزنه معلوم میشه که عقل وجود داره، میگن آدم عاقلیه. نشانش رو اون بینشان در رگ و خون چش رو باز میکنی میبندین، وقتی این انسان رو نگاه میکنی، نظاره میکنی، این هیئت شگفت‌انگیز رو و این دستگاه آفرینش رو، میگه حتما عقل بوده اینجا، یعنی پل به عقل میبره، بی اختیار عقل رو قبول میکنه. اولا این عقل بی نشان نیست که در نشان آیت همین. بیش از این شرحش توان گفتن، ولی از سوی غیرت نشان آیت همین. بازم بیشتر از این میشه گفت، ولی غیرت، غیرت الهی اقتضا نمی کنه که خیلی در این مسائل اسرار رو فاش بکنه. و مولانا میگه که چیکار بکنم، میگه گفتن فعلا بس، لب گزیدش مستقا، یعنی که بس. اونجا که زید ابن حارثه شروع کرد که گفتش که کیفه اصبحت ای رفیق باوفا، گفت عبدن موقنن، گفت من اصبحت عبدن موقنن، من بنده صاحب یقین هستم. گفتن علامت یقین چیه؟ گفتش که علامت یقین هم اینا، یکی یکی رو گفت. یکیش هم این است که یک به یک من میشناسم خلق را، همچه گندم همچه جو در آسیا. چطور بیارم میتونم که این گندم آسیا بانه این جوه؟ من میشناسم آدم را. بعد میگه که این بگویم تا فرو بندم نفس، لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس. بیش از این گای مولانا میگه بیش از این گر شرح گویم ابلهی است، زن که شرح آن برای آگهی. امشب از جام ادبیات انگلیس سرمست بشیم. اولا این شراب ها که اینجا هست به خاطر اینکه دست به اون شراب، دست به اون شراب نرسیده، اونهایشون که دستشون به اون شراب رسیده مستغنی شدن از این شراب. بن جانسون که گفتش که مرا تنها از شراب چشمانت بنوشان و من دیگر هیچ شرابی نخواهم. اگر که انسان یک سرچشمه مستی پیدا کنه که اون چشم باشه، شکسپیر خیلی به چشم اهمیت میده، هم بن جانسون هم شکسپیر که اینا معاصر بودن. اولا اینطور نیست که فقط در ادبیات ما این دو نوع شراب عرفانی و شراب انگوری وجود داشته باشه. اینکه مولانا میگه آن باده انگوری مر ملت عیسی را، یعنی که اینا بیشتر میخوردن، اونا هم البته میخوردن، فرق نمی کنه، اونا هم که میخورن، این گفته که حالا اونا عیسویاشون حلال دونستن به خیال خودشون. البته آن باده انگوری مر ملت عیسی را، آن باده منصوری مر ملت یاسین را، خمهاست از این باده، خمهاست از آن باده. ولی تو ادبیات انگلیس هم هر دو تا خمش هست، اشاره شده به هر دوتا. شکسپیر در نمایشنامه اوتلو اشاره میکنه که او گاد، اصلا پناه برده به خدا که این چطور ممکنه یه آدمیزادی بیاد یه دزدی رو بفرسته خونهشون، شما از پنجره قلاب بگیرید و بگید که به یه دزدی که برو بالا خونه ما، بعد اونجا که رفتی برو بالا خونه، چون بالا خونه اونجا که عقله، یعنی بالا خونه رو اجاره داده. اون توی داستان اودیسه هم بالا خونه که میگه رفت اون بالا خونه و مجسمه پالاس رو دوزید، با اینکه عقلشون دوزید، یکی بپس برو اون بالا بگو اون فلان گوهر و گرانبهای ما داریم اسمش عقله، اون بعد برو، هیچ کس هم چیکار میکنه؟ اونها که دانا بودن به اسرار کمال آدمی میدونستن که این متضمن کمال او نیست، این شراب نیست که او رو خلاص میکنه و شستشو میکنه. گفت مولانا که حالا ما میخوام ادبیات انگلیسی بگیم ولی همش مولانا میگه، گفت که آخر ای دل بر دوای ما نجوی اندکی، یه کلم فکر دوای در دل ما باش، آخر ای دل بر دوای ما نجوی اندکی، آخر ای ساقی زقم ما را نشوی اندکی. یه خود شستشو که ما رو، این شراب نیست که آدم شستشو میکنه، پاک میکنه، این شراب کاری نمیکنه اصلا. آخر ای دل بر دوای ما نجوی اندکی، آخر ساقی زقم ما را نشوی اندکی، آخر مطرب نگوی داستان عشق ما، نگوی قصه معشوق ما. مطرب چه؟ مطرب اون کسی که داستان معشوق ما داره میگه، هر مطرب دیگه هست اون به درد ما نمیخوره. مطرب مولانا اشاره میکنه که مطربه اقسامی دارن، هر کسی از یه جایی میچره، از یه جایی نصب میشه. اون مطربی را سماع کن، ویلیام بلیک گفت که شنیده باشد whose ear has heard the word, the holy word. اون کلمه رو نشنیده باشه، مطرب نیست، نوازنده است، چیزی میزنه برای دلخوشی، دلخوشی که یه دقیقه بعدم دیگه دلخوشی نیست. موسیقی دلخوشی پیوسته است، یعنی صلات دائمه، فی صلات هم دائمونه. موسیقی حقیقی، موسیقی حقیقی چه؟ آدرس رو سعدی داده، مولانا داده، آخری مطرب نگو یه قصه معشوق ما که برگفت نام دوست. چه مطرب تازه اومده که اسم دوست رو داره میبره؟ تا جام و جامه بذل کنم بر پیام دوست. چون جام جامه که چیز مهمی نیست. گفت مولانا، گفتن این دروغ میگه، گفتش که شمس زنده است، من دیدنش. مولانا سرقش در رو پرد کرد بشته. گفتن مولانا این دروغ میگه، گفت مال دروغ بشه، اگه راست گفته بود جام میافشندن. سرقه چیه که دوستان در هوای صحبتی ها زر کشانند و ما سر افشانیم؟ اگه شمس زنده بود جام میافشندن دلو کنیم. اولین اون مطربی که آن مطرب از کجاست که برگفت نام دوست، تا جام و جان و جامه بذل کنم بر پیام دوست. اون مطرب و اون ساقی و اون شراب هست، هم در ادبیات ما هست هم در ادبیات جهان، هر کجا که شما برین کسانی بودن کم و بیش که از این باده سرمست بودن. حالا من فکر کردم که چند جلسه ای ما یه سیری بکنیم در ادب انگلیس، از آغاز ادب انگلیس یک نگاهی بکنیم، بیایم تا T.S. Eliot. البته خیلی به اختصار یه قطعاتی هم از اشعارشون ترجمه کردم بخونیم. اولا زبان انگلیسی یکی از شاخه های زبان هندو اروپایی، ایندو یوروپین لنگویجز، که با زبان ما هم ریشه است. وچه اشتراک زبان انگلیسی با زبان فارسی خیلی بیشتره از زبان فارسی با زبان عربی. با زبان عربی ما وچه اشتراکمون اشتراک بنیادی نیست، لغت وارد کردیم، گرامرمون همونه، ساختمان زبان همونه، ترکیب لغتسازی و اینها همونه، اما یه مقدار زیادی لغت وارد کردیم. اما با زبان انگلیسی ما گرامر واحد داریم، زمانها رو میسازیم، فعل ماضی، فعل آینده، ماضی نقلی، ماضی بعید، تمام به همون صورت ها با فعل کمکی، با فعل معین میسازیم، auxiliary verb داریم، نمیدونم defining clause داریم، non-defining clause داریم، همه اون چیزا که در گرامر انگلیسی هست تقریبا معادل داره در زبان فارسی. صیغه سازیش هم همینطور، ما یه پسوند میذاریم میگیم کارمند دانشمند نمیدونم، یه گر میذاریم کارگر و اشبت که آهنگر و ستمگر و همه رو میسازیم. در زبان عربی شما کلمات رو یک قالب دارن، قالب ریزی شده است. وقتی میخوایم بگیم زننده یک فاعلی که در وزن فاعل میاد، میگیم کاسب، کاسب، قائم، قالب، در این وزن قرار میگیره و همه بر همون وزن. اسم فاعل البته ثلاثی مجرد، ثلاثی مزیدش هم اسم فاعل خاص خودش داره. میگیم محتسب، محتسب، مقتذب، مقتذب، صیغه داره، یعنی شکل ساخته شده داره که شما حروف رو در اون شکل قرار میدیم. مقتول، مفتول، مسئول، معمول، تمام اینها از نظر یا دلالت زمان، مثلا میگیم که زمان و مکان اسم آلت که ملالت دارد، که بر آلت داله است، مفعل و مفعله و مفعال است. این ست وزن دلالت بر مثل مفتاح یعنی کلید که اسم آلت. اولین زبان انگلیسی یکی از شاخه های زبان های هندو اروپایی است که پیشوند و پسوند داره، گرامر خاص داره که ما باش آشنایی داریم کم و بیش. این زبان از کی انگلیسی شده؟ حدودا از 1000 سال پیش. البته در 1000 سال پیش که شما افسانه بیولف رو دارید، افسانه بیولف رو آنگل ها که یک میتارجی اینا به خودشون آوردن، اساطیر اسکاندیناوی رو، و میبینیم که این ساندی و ماندی و تیوزدی و اینها هم، ترزدی و ونزدی و اینها هم همه اساطیر اسکاندیناویه و از خدایان اونها و از ستاره شناسی اونجا و هرچیات که اساطیر اونجا سرچش میگیره. اون وقت یک داستانی به خودشون آوردن که این داستان بیولف معروفه، که نخستین حماسه قوم آنگله، که البته این حماسه نه سرایندش از قوم آنگل بوده و نه درباره قوم آنگله اصلا، مثل حماسه فردوسی نیست که راجع به قوم ایرانی ساخته شده باشه، اصلا معروض قوم آنگل نیست، داستان دیگه است. اما داستان مبارزه انسان با دیوه و بچه عرفانی این داستان در همینه که من قسمتاش ترجمه کردم، حالا یه وقتی نیستم رام برای دوستان خواهم خوند، که این انقدر لطائف معنوی در این داستان هست، همه در محور این که انسان بر دیو و بر زشتی و بر پلیدی غالب میشه اگر پهلوان باشه، وگرنه اون زشتی هر روز میاد و از ما باج میگیره. این که شنیدین میگن که یک شهری رسید، یه پهلوانی به یه شهری دید که همه قضا دارن و بعد گفت چه خبر، گفتن یک دیوی پیدا شده و یه اژدهایی پیدا شده، این هر شب میاد میگه که مثلا 10 نفر آدم با هم به من بدین وگرنه تمام شهر رو نابود کنم، ما هم ناچاریم به قرعه میکشیم، هر شب 10 نفر رو بعد بدین. داستان دیگه هست که دختر پادشاه یه دختر میخواسته هر شب و این بالاخره قرعه میفته یا نوبت دختر پادشاه میشه که این شاهزاده میرسه اونجا و نجات میده. زشتی از ما باج میگیره، دیو از ما باج میگیره، این نفس از اون باجگیره درجه اوله، اولا تهدید میکنه، بلک میل میکنه که اگه نکنی چنین چنان روزگار سیاه میکنم، نمیدونم آبروت میبرم، فلان میشه، فقیر میشه، یا خبت الله ببخشید، یا خبت فهمل، یا خبت فهم شیطان، شیطان میترسوندشون و بلک میلشون میکنه و وادارشون میکنه به کارهای زشت. زشتی از ما باج میگیره. و تو این داستان نکته مهمش اینه که یک پهلوانی باید پیدا بشه که باج نمیدم من به زشتی، من در مقابل این زشتی میستم، مبارزه میکنم. و دیدید که معمولا اژدها رو خیلی هم بزرگ مصور میکنن تو داستان، ولی اون پهلوان اصلا کمترین نفسی بکشه اون اژدها از اگه واقعیت داشته باشه اون میسوزه در اون نفس، ولی میگن که نه، این با این که اون یه کوه عظیم بودی با یه دونه شمشیر یه دستش رو قطع کرد و بعد اون دستش رو قطع کرد و اونم فرار کرد، وقتی بهش حمله کردن فرار میکنه. بعد این داستان در حدود شاید چون آنگل ها قرن ششم، یعنی قرن ششم میلادی 1400 سال پیش مقارن ظهور اسلام آمدن به افسانه قدیمی بود که حالا به صورت یک حماسه به شعر، و شعرش هم خیلی زیباست و صنعت الیتریشن که هنوز در ادبیات انگلیس رایجه، و اون این است که به جای اینکه حروف آخر، حروف آخر اگر همسان باشه قافیه میگن، حروف اول وقتی یکسان باشه الیتریشن میگن، و این الیتریشن مثلا در شاهنامه خیلی میبینید که به موری دهد مالش نرشی، مور مار مالش، به موری دهد مالش نرشی، کند پشه و پیل جنگی دلی، پشه پیل، دو تا ته اول باشید، دو تا اونجا ترسیه خیلی قشنگی درست کرده. فردوسی یکی از خصوصیات سبکش همین به کار بردن، تقریبا کمتر بیتی شما پیدا میکنید توش الیتریشن نباشه، کمتر بیتی پیدا میکنید. و این حماسه بیولف هم همینطوره. از این حماسه که بگذاریم، این حماسه البته الان به زبان انگلیسی قابل خوندن نیست، ولی اونها که زبان شناسن تشخیص میدن که این به هر حال ساختمان زبان انگلیسی رو داره و رایحه زبان انگلیسی رو داره. از اون میگذره تا میرسه به چاسر در قرن 13 و اوائل 14 که در این زمان زبان انگلیسی فرم پیدا میکنه. این زبان چاسر هم باز هنوز قابل فهمیدن کامل نیست، بچه ها تو مدرسه به زحمت میخونن با کمک دیکسیونر و لغتاش مشکل چیزیش، و اینکه به خصوص اسپلینگ خیلی تغییر کرده، کلمه همون کلمه است، مثلا fair به F-A-Y مثلا E-R مثلا نوشته شده و کلمات به چشم آشنا نیست، ولی همون زبانه و کسی اگر چاسر رو به زبان اصلا بخونه و دقت بکنه میفهمه، ولی معمولا ورژن های تازه میرن از چاسر. چاسر اولین کسی که مجموعه داستان های قدیمی رو جمع کرده و ضمناً کاراکتر زمان خودش رو هم در این داستان ها در تعریف کننده اون داستان ها قرار داده، و میشه گفت که عصر خودش رو از نظر جامعه شناسی تیپ شناسی کرده که چه تیپ آدم هایی در اون روزگار بودن. البته چاسر یه آدم بوده که خیلی راحت طلب و بچه خیلی خوشبین و بچه مثبت اشعار میده، از بدی های زمان خود زیاد حرفی نزده، چون خیلی روزگار سختی بوده و بیشتر بچه خوبی ها و جنبه های مثبت گرفته. این داستان ها خوندنیه، حالا بعضیش ممکنه مثل بعضی از داستان ها که قدری برای امروز اون دیسنسی و شایستگی که امروز ما انتظار داریم، بعضی کلمات ممکنه درش باشه، آنچنان که در مثنوی هم گاهی کلماتی هست که خیلی مناسب روزگار ما نیست، ولی اونا دو سه تا داستان بیشتر نیست، ولی کلن داستان ها هر کدومش دونرز تیل، اینها یک فریم استوری داره این داستان، که همه داستان ها تو اون داستان اصلی هم. مثل داستان شهرزاد که بعد اون هزار یک شب و اون داستان ها که بیان میکنه شهرزاد تعریف میکنه. اینجا هم یک گروهی هستن که میخوان برن به کنتربری برای زیارت، و اینا هر کدومشون قرار میشه که مقتضای شغل و مقام و موقعیت و تجربیاتشون داستانی تعریف کنن. وقت از جمله مثلا پاردونر داستان اون کسانی رو تعریف میکنه که رفتن دنبال مرگ و گفتن که این مرگ رو شنیده بودن که مرگ داره بیداد میکنه، و موقعی بود که وبا آمده بود و 6 میلیون رو در سراسر اروپا وبا از میان برده بود، این گفتن مرگ داره بیداد میکنه و همه رو درو میکنه. سه تا پهلوان پلون پنبه در یه میخانه اینها قدارشونو میکشن که کیه این جاهلای خودمون، این غلط کرده، من شکمشو سفره میکنم، پاشیم بریم. این سه تا با هم همپیمان شدن که ما بریم مرگ رو گیرش بیاریم. آدرس میگن، اینا میگن که در فلان ده به خصوص اونجا خیلی بیداد کرده، احتمالا اونجا الان اونجا باید باشه، و میرن تو راه افراد میکنن با یک آدمی که ردای بلندی تنش بوده و که خود مرگ بوده در واقع. با او برخورد میکنن، شنل بلندی داشته مثل اشباه و میپرسن ازش که آقا ببخشید شما مرگ آدرس شما میشناسین؟ مرگ رو میشناسید؟ بله من واقعا خودم دنبال مرگ میگردم. چون میگن مرگ جاودانه است، نمیمیره و در حال که دلش میخواد بمیره. اولی میگه من خودم در به در دنبال مرگ میگردم و نتونستم من رو پیداش کنم، ولی گفتن که به هر حال کجا ما میتونیم پیداش کنیم؟ گفتش که زیر اون درخت بریم پیداش میکنیم. یه درخت نشون میکنه و اونجا میرن و اون داستان معروف سه تا گنج و رفتن و زهر کردن در طعام و گنج پیدا کردن و اینا پیدا میشه. یه داستان شیرین دیگری که هست داستان سرهنگی است که خطایی میکنه و پادشاه بر او خشم میگیره و قرار میشه اعدامش بکنن. بعد شهبانوی اون شهر مداخله شفاعت میکنه، میگه که نه این رو فعلا حکم رو در بارش اجرا نکنید، من یه سوالی از اون میکنم، اگر ظرف یک سال تونست جواب بده آزادش میکنیم، اگر نتونست اعدامش میکنیم. گفت سوالت چیه؟ گفت سوالم اینه که این چه صفتی هست در آقایون که خانمها بیش از همه اونو میپسندن؟ اگر این رو بتونی پیدا بکنی به کیفیتی که در یک مجمعی از خانمها میذاریم که اینا قبول باید بکنن. این میره تمام آفاق رو میگرده، هر کسی یه چیزی میگه، یکی میگه ثروت، یکی میگه نه فلان، یکی قد و بالا، یکی هر کسی با مقتضای حالش چیزی میگه و این گیج میشه و بالاخره برخورد میکنه با یه پیرزنی و پیرزن خیلی از اونها که به قول مولانا چون سر سفره رخ او تو به تو، لیک در وی بود مانده عشق شور، ولی عشق شوهر در دلش مونده بود هنوز چون شوهر نکرده بود، چون سر سفره رخ او تو به تو، لیک در وی بود مانده عشق شور. یکی از اینا رو پیدا میکنه و اون میگه که من میدونم ولی نمیگم همطوری. گفت مشهدی که مدونم هم نمو بود من زادگی نمیگم. گفت شرایط چی؟ گفت شرایط چی؟ اینه که اگر گفتم و درست بود باید منو بگیری. بلای اون موقع فکر اعدام بکنه، حالا بدتر از اعدام میشه. ما اینجا چه مکافری تو چاشه؟ گفت حالا باشه هر مصیبتی فعلا ما رو از این خلاص بکنه، حالا تو بعد بینیم مرحله دوم چیکار میکنه. گفتش که خیلی خوب. گفت من میام حالا بیاریم تو دربار، اونجا این بعدرم باید جلوی همه درباریان شرط رو اعلام بکنیم، من اونجا بهت میگم در گوشت تو بگو. میره اونجا میگه که حالا من با این خانم قرار داد بستم، قرار شده به من بگه و که بعدا دیگه این کار نکنه. بعد میگه در گوشش و اینم اعلام میکنه و اون میگه که این قدرته، هیچ صفتی بیش از قدرت و توانایی بر انجام، چه قدرت اجتماعی، چه قدرت اقتصادی و چه قدرت اخلاقی، زن دلش میخواد مرد قوی باشه، هیچ صفتی بیشتر از ضعف برای زن نامطلوب نیست. هیچ خوشش نمیاد که زن مرد ضعیف باشه، حالا ضعیف و نفس باشه، ضعیف از نظر اجتماعی باشه، سری خور نباید باشه، مرد باید قوی و نیرومند باشه و مقتدر و روپای خودش بند باشه. برای اینکه این مثل یک میستلتو، گفت آی ام میستلتو، من یک پیچکی هستم که میخوام خودم رو به این درخت بپیچم، برای تو باید محکم باشی و بیستی. البته یه لطیفه‌ای داره واشنگتن ایروینگ درباره این پیچک که این نکته رو درباره خانم‌ها بیان میکنه. داستانی داره واشنگتن ایروینگ به نام زن، وایف. خیلی این داستان قشنگ، داستان کوتاه، من توصیه میکنم همه با زبان انگلیسی کم و بیش آشنایی دارن، یعنی همه بهتر از ما میدونن. مجموعه داستان های واشنگتن ایروینگ رو بگیرین بخونین. واشنگتن ایروینگ کسی نخستین شاعر نویسنده بزرگ آمریکاست و کسی است که اولین تیپیکلی امریکن رایتر و اون داستان ریپ ون وینکلش وقتی اول بار چاپ شد واقعا یه هدیه بود به بشریت، داستان ریپ ون وینکل. حالا اون تو اون داستان میگه که تو این داستان، داستان وایف، میگه که زن مثل یک پیچکی میمونه، لطیف و ظریف و زیباست، ولی این باید بپیچه به یه درخت استوار و قوی مثل یه درخت چناری و این از این پیچک بره بالا. ولی اگر یه روزی این رعد و برقی آمد و این زد به این درخت و این درخت رو خورد کرد، همین پیچک نگرش میده. اون موقع که اون میفته و میگه از خصوصیت زن اینه که در موقع و روزهای خوب زندگی و روزهای راحت زندگی زن خیلی ظریف و انتظاراتش زیاد و بیشتر ناز میکنه و خودش رو به اصطلاح بارها رو و کارها رو اونجا که میتونه انتظار داره که مرد برای او کارها رو انجام بده، بار زندگی رو به دوش بگیره. ولی اگر مرد افتاد، یعنی یک حادثه پیش آمد که اون مرد او که برای او عزیز هست این به یه حادثه افتاد، اون وقت قدرت زن معلوم میشه. در زن یک انرژی رزرو شده ای هست که همیشه ظاهر نمیشه، اینو گذاشتن برای موقع ضرورت. در این اون که اونجایی که مرد تموم میشه و به نقطه پایان تحملش میرسه، اونجا زن اون نیرو رو آزاد میکنه و توانایی عجیب درش پیدا میشه. اینجا اون اعلام میکنه که بله، قدرت بهترین صفتی است که در مرد هست و همه خانم های مجلس تایید میکنن و چپ میزنن و این میگه که خیلی خوب است. حالا بایستی که آره همینجا حضورن قاضی هم بوده که در محضر پادشاه عقد میکنن. به محض اینکه عقد میکنن یک چرخی میخوره اون پیرزن و یک دختر جوان بسیار زیبایی میشه، شاهزاده خانمی بوده که یه دیوی اینو به این صورت درآورده بوده و این سحر گفته بودن مثل داستان بیوتی اند بیست تقریبا، که بیوتی اند بیست متأخر از اینه، که گفته بوده که اگر یه نفر حاضر بشه با تو ازدواج بکنه تو از این تلس بیرون میای و این تلس شکسته میشه. و داستان های زیبا خیلی هست توی افسانه های کنتربری که ما میگذاریم. از این به بعد میرسیم به دوران، من دوره به دوره اشاره میکنم، دوران الیزابت، الیزابیتن پیریود. دوران الیزابت، ملکه الیزابت که تا 1600 در 1603 فوت میکنه و حدود 40 سال که تقریبا بخش زیادی از زندگی شکسپیر رو در بر میگیره، این یکی از پادشاهان صاحب قدرت انگلیس بوده و در زمان او با اینکه البته ظلم و جور و اینها همیشه بوده، افراد رو در چه افرادی رو در این برج تاور چیز لندن تاور آف لندن چه افرادی زندانی شدن، خودش که کتاب میشه، بلکه کتاب ها میشه. یکی سر وارتل راله است که حالا اشاره‌ای بهش میکنیم. سر وارتل راله از تاریخ نویسان و از نویسندگان خیلی و شاعر خیلی زبردستی است. و معاصر شکسپیر یک خود قبل از شکسپیر البته نویسندگانی بودن که من به اونا نمی‌ورزم، ما هربرت ادموند اسپنسر رو داریم، نه هربرت اسپنسر، هربرت اسپنسر زیستشناس بوده و جزء ساینتیست هست. ادموند اسپنسر نویسنده فیری کوینه. فیری کوین هم یکی از کتاب‌های خوندنیه واقعا و آدم سیر نمیشه، حتی بعضی وقتی نمیخونن خوابشون میبره و یکی از منقدین میشه چه بهتر که خوابی میبره آدم و زهی مراتب خوابی که بده بیداریست. اما منقد نوشته که چه بسیار اوقات هست که آدم بخوابه نشانه امنیته. مولانا میگه اگر کسی وسط صحبت ما خوابید هیچ نگران نباشه، مثلا به ما بر بخوره، اینا نشانه این که به عالم امن رسیده. آدم وقتی که به یه عالم امنی میرسه میتونه بخوابه. میگه که مثلا شما ربطی نداره به سر و صدا و اینها، میگه قافله که داره میره، قافله که داره میره وسط بیابون مثلا سر و صدا نیست، ولی از هول بیابان کسی خوابش نمیبره، از هول بیابون، ولی میرسن نزدیک شهر سر و صدا میشه و شلوغ و اینها، ولی همه دیگه اون موقع که چون شب تا صبح بیدار بودن خوابشون میبره. بعضی از روی به خاطر امن، امنیت، خواب امن میگن که خوش فرش بوریا و گدایی و خواب امن، که این عیش نیست در خور اورنگ خسروی. خواب امن خیلی کم گیر میاد، خیلی کم گیر میاد. بنابراین فیری کوین یکی از داستانهایی است که میتونه شما رو در یک خواب امن فرو ببره. شاه پریان رمزی است از اون معشوق ازل و تجلیات جمال او و تو تصنیف ها و ادبیات محلی و اینها به گونه های مختلف خودش ظاهر میکنه، ولی پری مقصود اونه. مولانا میگه هر روز بامداد در آید یکی پری ما را برون چشد که زمن جان کجا بری. یه پری میاد هر روز تو یقه ما رو میگیره که من تو رو بلد نمی کنم. و این پری برای او شمس‌الدین تبریزی بوده که از عالم پریان آمده بوده. میان عبدالغوث رو برمی دارن میبرن. عبدالغوث میگفتن آقا جنا و پریان اسم دارن. بله هرون پدر خیلی هاشون به اسم صدا میکردن گاهی اوقات. به ما میگفت ما میپرسیدیم اینا میگفتن بله شلتاپنگه مقیس. اسمهای یکی از اینها که بعدا تبدیل به جن شد عبدالغوث نامی بود که این گاهی با پریا سر کار داشت، میرفت پیش پریا برمیگشت. بعد یه دفعه هم دیگه رفت و دیگه برنگشت. دل به هر کجا رفت برنگشت. و این داستان سایرن ها هم همینه که میگن اگر کسی چیز شد در بعضی جزیره ها غیر از سایرن ها میگفتن که پریانی هستن که مواظب باشین این طرف ها نرین. یه داستان روسی هست که یک جوانی است مثلا مارکو که این توصیه میکنن بهش که مبادا تو این جزیره از اون طرف بری از جمعیت دور نشو برای اینکه پری داره اینجا میبره آدم. اومد هیچ کس نمیره توصیه کردن ولی مارکو میره. مارکو میره ولی نویسنده این داستان بعد میگه که ببینید اسم مارکو هنوز بر سر زبان هست ولی اونا که نرفتن به هیچ جا نرسیدن. مارکو هست که میگن مارکو چیشه. مارکو رفت اونجا و هنوز فکر میکنن راجع به مارکو که رفت پیش پریان. ما اگه بتونیم بریم یه سری به شهر پریان بزنیم و the city of the fair. fair یعنی زیبارویان. پری و فیری اینا از یه لغته. بریم به شهر زیبارویان اونجا وقت میتونیم ملاقات بکنیم با ادموند اسپنسر. این شهر اینقدر زیباست که جان کیتس میگه اصلا من شاعر شدم با خوندن این. میگن he is the poet of the poets. شاعر شاعرانه. یعنی اگه بقیه مردم شاعرها رو میخونن شاعرها خودشون اینو میخونن. و این اصلا کارخونه شعرسازیه و کارخونه شاعرسازیه. اینقدر لطیف این داستان و اینقدر مثل خود پریان میمونه. من هر وقت میخوام بگم که ریاضیات چقدر دوست داشتنی میگم مثل داستان پریان میمونه. داستانی قشنگتر از داستان پریان نیست. تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی تو تصنیفای ما میخونن. اسپنسر غزلیات خیلی زیبایی هم داره. و دیگه ما از شکسپیر که بگذاریم که مختصری در باش صحبت میکنیم. ما اصلا شکسپیر یکشون مارلوه، کریستوفر مارلو که نمایشنامه‌های زیادی نوشته، اشعار زیادی داره. یکی از شعرهای معروفشون شعری است که خطاب به پری دریایی نوشته. یه خطاب به پری دریایی نوشته که گفته Come live with me and be my love and we shall all the treasures prove. ما تمام لذت‌ها رو جمع می‌کنیم تو بیا فقط پیش من و من زندگی کن. و خیلی لذت‌های یکی که توضیح داده اینا. بعد سر واتل رالی شیطون جوابش داده از قول اون پری دریایی جواب نوشته و این در همون زمان ها به اصطلاح منتشر شده که گفته که اگر اون پری اینطور جواب داده گفته که اگر جهان پیوسته بهار بودی if all were young and love was young and the shepherd و چوپانان غیر از سخن راستی بر زبان نمی آوردن. چون چوپانای عاشق خیلی ادعاها میکنن و دروغا میگن و اینها بعدها میدن زیاد، ولی اگر که بر زبان چوپانان عاشق جز سخن راست نمیرفت اون وقت من این لذت ها میتونست که move me to come and live with you. اما چه کنم که این لذت هایی گفتی اینا همش میگذره. حرفا اولا دروغ در میاد، ثانیا the fields اون دوستفندها رو که گفتی چقدر قشنگ هستن و پشمشون اینطوری و اینها، اینها رو time drives the sheep from the field to the fold. از گله یعنی از مزرعه میارن به آغل. و اون توصیفات بدی که کردی اینا سرد میشه و اون سنگا که گفتی چقدر این زمستون سرد میشه برق میشینه روش و بعد قندیل میبنده و اینا و خلاصه تخیل شاعرانه اون رو میذاره جلوش و میگه اگر اینها اینطوری بود البته من میومدم. از قول پری دریایی جواب بده. و اینم باز لطیفه‌ای درش هست که اون پری دریایی تا موقعی که ما به بهار جاودانه نرسیم به راستی نرسیم نمیاد با ما زندگی کنه. حالا شما شعر بگین که اگر بیا با من زندگی کنه نمیاد با تو زندگی بکنه. بایستی که راست باشه، باید به یه جوانی برسی، به یک طراوتی برسی، به یه عشق دائمی برسی، نه به یه عشقی که گفت که when you fall in love it is your most wonderful 2.5 days of your life. از این عشقا نباشه. مارلو معروفیتش به خاطر اشعارش نیست، بیشتر به خاطر نمایشنامه‌هاییست، اون The Jew of the Malt، یهودی اهل مالت، که در واقع پیشرو داستان تاجر ونیزی شکسپیره. درست میگم من کلمه اسم داستانو؟
مالتا.
این ولی معروف ترین نمایشنامه‌هایی و همون فاوست هست که داستان قدیمی بوده و داستان بشریت، داستان خیلی قدیمی تو قرآن هم هست. داستان قدیمیش اینه که شیطان میاد معامله میکنه، البته فرشته ها اونجا حضور دارن، همونجایی که شیطان میاد فرشته ها میگن به آدم که تو با این معامله نکن، این از اون بد معامله است و گول میزنه و سودی از او به تو نمیرسه. اما انسان ها جاه طلبن، فاوست سمبول یک آدم جاه طلب که میخواد تجربه بکنه، یک foolish inquisitiveness، یک کنجکاوی جاهلانهی داره و میخواد که همه چیزها رو تجربه بکنه، که بیشتر اون چیزها هم گناهان و فسق و فجورها و جورها و ظلمهاست. و این قراردادی میبنده با شیطان که از همه لذات عالم برخوردار بشه و از همه آگاهی ها رو بهش برسه و در واقع به یک همه علوم رو حاکم بشه، حتی بلک ماجیک رو میخوندم درباره این که چرا میگن سایتون کم نشه، May your shadow never grow less، تو زبان انگلیسی هم به کار رفته این، البته از شرق آمده، ولی ما چرا میگیم که سایتون کم نشه، یکی داره میره میگیم سایتون کم نشه. برای اینکه قدیم وقتی میرفتن درسای بلک ماجیک، جادوی سیاه بخونن، ما هم یه اصطلاح داریم میگن سحر حرام، به اصطلاح سحر حلال و سحر حرام بخونن، به یه مرحله میرسیدن که میبردنشون در یک جای زیرزمینی، سابترینین فیلد، یه جای زیرزمینی، اونجا شیطان دنبالشون میکرد. اگر اینها میتونستن به سرعتی بدون که شیطان فقط به سایه اونها برسه، یه مقدار از سایه اینها رو کم میکرد شیطان و اینها استاد کامل سحر میشدن، ولی سایهشون کم میشد. اینکه دعا میکنن که یعنی شیطان دستش به سایه شما، به خود شما که اصلا نرسه، دستش به سایه شما نرسه و سایهتون کم نشه، دست شیطان به سایه شما نرسه. حالا میرسه، شیطان حضور داره و دستش هم درازه، گفتن که خاطر رو دوم منده، گفت دوم شما کجا هست، هر جا ما دفامونو میذاریم میگن دوم شما، این خیلی دومش درازه و هر جایی شما بذاریم اونجاست، همونجاست. دستش هم دراز و به همه میرسه. این شب برای دوستان یه حکایتی نقل کردیم که یک کسی شیطان خواب دیده بود که دید یک تنابهایی به ابعاد مختلف و به قطعهای مختلف دستشه، تنابهای خیلی محکم، بعضی تنابهایی که وسطش مغزی آهن داره، نمیدونم، و تا تنابهای خیلی نازک، تا بعد ریسمون خیلی نازکتر و بعد دیگه تار خیلی ناچیز. خب اینا چیه؟ اینا خب اینا حبائل و تنابهاییست که من آدمها رو با این وسائل گمراه میکنم و میکشم به طرف خودم. گفت مثلا این تناب کلوفته، گفت مال آدم های خیلی با تقواست که خیلی اداشون میشه اینا، اینا رو من با تنابای کلوفته تنابا داریم، بعضی رو با چشم ابرو، بعضی رو با ثروت، هر کسی با... کجا گیر میکنه یه جای گیر میکنه، اونجا تنابش تناب قوی تر به کار میبرن. یعنی چرچیل گفته که همه وجدان ها قابل خریده، همه وجدان، منتها قیمتش فرق میکنه، همه وجدان ها قابل خریده، منتها یکی 1 میلیونه، یکی 10 میلیونه، یکی پولی نیست، یه چیزی دیگه هست، یکی ثروت، یکی جاه، مال، مقام، یه جایی گیر میکنه. گفت این تناب مال اوناست. بعد نگاه کرد و گفتش که مال ما کدومه مثلا؟ گفت شما احتیاج به تناب نداری، یه سود بکشن خودتون میاد. از یا هیچ احتیاجی به اینکه آخوان بخوان بکشنشون، خودتون داره میدونده باشه. بنابراین داستان معاهده علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، من با شما قرارداد نکردم که شما با شیطان قرارداد نکنید و عبادت او رو نکنید، انه لکم عدو مبین، که این با شما دشمنه. اینو گفتم نگفتم از مرا آنجا که در بلاد نه تهمت ها بهت میزنن، روزگار تو سیاه میکنن، مبتلات میکنن. بنابراین گوش نمیده، بشر گوش نمیده، میشه داستان فاوس. و اونجا که به پایان میرسه گفتن که ساعت 12 شب در نیمه شب شیطان میاد، در وسط ظلمت، در وسط ظلمت اونجا گریبان آدم میگیره. اگر انسان در عالم نور باشه اصلا شیطان اونجا حضور پیدا نمیکنه. پرنس آف دارکنس یک اسمش، خیلی اسم داره شیطان، گاهی میگن دی اولد جنتلمن. اولد جنتلمن این شیطان. لوسیفر اسمش که چیز براش گذاشته، یعنی در میلتون هست، و خیلی اسمهای دیگه، مفیستوفلیس نمیدونم، بیلزباب. در ادبیات انگلیس به خصوص شیطان حداقل شاید 40-50 تا اسم داره. در ادبیات ما کم و بیش خناس میگیم، اسمهای مختلف داره. حتی ابلیس هم در انگلیسی به کار میره. دایبالیک یعنی شیطانی، دایبالیک لافتر. اینجا قرار بوده که ساعت 12 نگاه کنه، ساعت 11 from hour to hour که شکسپیر گفت، گفتش که یک ساعت دیگه، زمانی دیگه نمیگذاره که آخرین نفس هم باید بکشم، و این روشو میکنه به ای روزگار که ای چرخ بیست و ای زمان متوقف شو، شاید من بتونم توبه بکنم. ولی هیهات هیهات لما تو عدون، در قرآن هست اونجا الان فقط اسایت من قبل دیگه الان نمیشه، دیر شده. اونجا نگاه میکنه میبینه که جریان چشمش مجسم میشه پیش چشمش، جریان خون، شط خروشان خون مسیح. خون مسیح برای چی ریخته شد؟ برای نجات بشریت. هر قطره خون او گفت میتونه هزار تا مثل من نجات بده، ولی هیچ به من کمکی نمیکنه. و بازم البته رو میکنه در اون لحظه در مسیح، رو میکنه در خدا. حالا ما نمیتونیم دیگه نجاتش میدن نجاتش نمیدن، روایت ها مختلف. اما از شخصیت های دیگر این عصر، از معاصرین شکسپیر، مثلا فرض کنیم بن جانسونه که از دوستان خود شکسپیر بوده و اولین کسی که اپریشیت کرده، خودش هم نمایشنامه نویس بوده و دانشگاه دیده و اون اول بار نبوغ شکسپیر رو حس میکنه. شکسپیر خیلی نابغه است، واقعا از نوادر و نخبگان عالم. شکسپیر یک کار عجیبی کرده در عالم کلام، کار عجیبی کرده، خیلی متانت داره، هیچ وقت خودنمایی نکرده. یک بار از این استعداد شگرف خودش برای اینکه مردم رو مبهوت بکنه استفاده نکرده، یعنی مبهوت هنر خودش بکنه. هنرمند بزرگ اون کسی که شما رو از هنرش غافل بکنه. هنرمند موسیقی دان بزرگ اونی که مردم نفهمن چقدر خوب داره میزنه، نگن که این چه دستی داره، چه مزرابی داره، چه پنجه‌ای که اسم بزنن میگن پنجه طلایی، پنجه طلایی این پنجه، این خوب نیست، کمپلیمان خوبی نیست در هنرمند. هنرمند بزرگ اون کسی که شما رو از خودش و از هنرش و از خودتون غافل بکنه، که شما هیچ یادتون نباشه، برید شما رو فقط برداره به شما باشم از این عالم بدرشون، اون هنر اصیله. و شکسپیر این کارو میکنه، هیچ جلوه نمیده هنر خودش رو در چشم شما که ببینید که چه کلامی، چه فصاحتی. فصاحت پشت پرده است، مثل سعدی میمونه. یکی از وجوه مشترکش با سعدی همین سادگی بیانه که در این حال منتهای فصاحت رو به کار برده. اون وقت منتهای فصاحت جمع کرده با منتهای عالم معنا، لطائف عالم معنا رو جمع کرده، جواهرات همه رو در دهن این و از دهان این و اون یکی یکی، دوای درد ما رو، هر دردی که شما داشته باشین، بالاخره ما دردهای گوناگونی داریم، در یه جا شما دوای دردتون از زبان یکی از کاراکترهای شکسپیر میشنوید. و من در مقدمه این شکسپیر، چون فضای خیلی کوتاهی گفتن چند ساله بیشتر ننوشتیم، خلاصه کردم سخن شکسپیر رو در اینکه یه تراژدی و یه کمدی. تراژدی مکرر گفتیم برای این است که شما قصه نخورید، برای اینکه گریه نکنید، برای اینکه اشک چشم شما رو پاک بکنه، برای این نیست که شما رو بگریونه. همچنین شکسپیر هیچ وقت شما رو بی جهت نگریونده، هر کجا که گریونده پاک کرده. یه آتشی است و یه آبی، به قول مولانا آتش و آبی بباید توبه را. مثل رعد و برق میمونه، یه رعد و برق میزنه، یه آتشی با یه آبی میاد تا نگرید، هرچود که تا نباشد خنده برق ای پسر، تا نگر نباشد گریه ابر ای پسر، چه بروید سبزی ذوق وسال. این همه جوشش ها تا نگرید تف، چه نوشد لبن. این گریه به خاطر این است که ما پاک بشیم. بی جهت آدم ها رو گریوندن که خوب نیست. یتیمان فراغش را بخندان، تو مادر مرده را شیون میاموز. بنابراین شکسپیر تسکیه کرده آدم ها رو در تراژدی هاش که هر خطایی که ما بخوایم بکنیم که میکنیم، این خطاها رو یکی یکی گفته اینا رو، این کارا رو ممکنه بکنی تو. حواست باشه داستان چیز نیست، داستان مکبس نیست، داستان اوتلو نیست، داستان خودته. حالا ممکنه این یکی رو نمیکنه، اون یکی رو میکنی. این نمایشنامه رو بخون ببین که تو کجا هستی الان. و it is a universal mirror، یک آینه جهانی که هر کسی هر که نقش خویشتن بیند در و میتونه نقشش رو ببینه و زشتی های چهره خودش رو اصلاح بکنه. آینه ایست که همه ما رو نشون میده و همجهتن در هر عصری زمانی به هر زبانی ترجمه میکنن، به هر کشوری که میره میبینید که مطلوبه و دوست داشتنیه و انسان ها اقبال میکنن و در دل در گروه میسپاره. کمدی ها معنیش این است که از آسمان وعده نصرت است، مرا بر عدو عاقبت فرصت است. یعنی تو بدون که هر ادابتی و هر ظلمی در عالم هست، تو پایداری کن، تو در راه حق بیست، تو حق رو اثبات کن. اگر همه انکار کردن، گفت اون شاعر انگلیسی که اگر کسی اون نام بلند و اون روح عظیم و نامتناهی رو ادراک کرد یک بار، این دیگه نه او رو با کسی اشتباه میکنه که اشتباهی بگیره بگن آقا خدا رو برای چیز دیگری هم کرد، و نه هرگز انکار خواهد کرد. بعد میگه و شما ای جهان جهانیان، همه تون برید اون طرف باستین انکار بکنین، من یک تنه این طرف به اقرار ایستادم. این میگن فستقامو الذین قالوا ربنا الله ثم استقامو، گفتن که خدا و ایستادن یک تنه در برابر همه بشریت. اگر همه رفتن، گفتن من یه نفر من دیدم، همه کورن نمیبینن، اگه 100,000 تا کور پیدا شد که اون یه نفر بینا که نباید ما که اون کور بشه که. اگر کسی ایستادگی کرد در برابر حق، اون وقت از آسمان وعده نصرت از خداوند وعده داده و این وعد الله حق، و وعده خداوند حقه که چی؟ که من نصر الله خواهد آمد. این تنصر الله ینصر کن، اگر شما خدا رو یاری بکنید، خدا شما رو یاری میکنه. هر کسی که راه درست رو پیش گرفت نهایتا پیروز میشه، و اگرچه که بدی ها و دیو ها بر او حمله بکنن، ولی نهایتا او نجات بده میکنه. این هم داستان تراژدی، ببخشید داستان کمدی. اون وقت حالا این دوتا رو باز در هم ادغام بکنیم، یه داستانش بکنیم. داستان این است که این عالم تمیز داره و این عالم تشخیص میده نسبت به هر پدیده عکس العملی مناسب با همون پدیده انجام خواهد داد. بنابراین شما بشناسید عالم رو که اگر الف رخ داد در عالم ب رخ میده، س سیمای نقض و صورت موزون طلب مدار، چون می نهی مقابل روی هر آینه. اگر که در آینه نگاه کرد انسان و گفتش که مثل اون زنگی که در آینه دید و آینه رو زد شکست، گفتش که این آدم زشت میکنه. بنابراین این آدم آینه است، مثل کوه میمونه، تعبیرات گوناگون میکنه، مثل قارهای مارابار نیست در داستان ای ام فورستر که شبیه گفتیم، مثل اون نیست که شما بگید مثلا حسن یا صدای عجب غریب چیز دیگه در بیاد، حسن در میاد، گندم از گندم بروی جوز جوز. این اصل ماجراست. و دهقان سال خورده که گفتیم شبیه حضرت حق هست، اونم همینو گفته که این نور چشم من به جز از کشته ندروید. بنابراین برید تو داستان ها بخونید نمایشنامه شکسپیر، لحظه به لحظه به شما نشون میده که ببین این از چشمونه، اون از چشمونه، اون از چشمونه. یکی یکی اینها رو، حدیده ها و حوادث عالم و روابط انسانی رو داره یکی یکی زیر ذره بین گذاشته. و اون کاری که ناتورالیست ها مثل امیل زولا و اینها گفتن ما میکنیم و ملموس چنده کردن، شکسپیر پیش از اونها کرده. شکسپیر اگر بگن چه سبکی داره، حالا منقلین میگن رومانتیکه. رومانتیک چه، شکسپیر سبک نداره، همه سبک ها مندرج در شکسپیر. سورئالیست هست، اکسپرشنیسم هست، امپرسیونیسم هست، کلاسیسیسم هست، همه سبک ها، یعنی لطائف همه سبک ها و اون چی که پیام همه این سبک ها هست بزرگتر از اونیست که در داخل یه سبک قرار بگیره بگه آقا من اگزیستانسیالیستم. تمام داستانم فقط همین میخوام بگم، مثل ژان پل سارتر که هر کسی باید، هر کسی بار خودش، کار خودش، آتش به انبار خودش. Everyone must carry his own cross. Must shoulder his own cross. همه باید این صلیب خودشونو بکشن، آنچنان که حضرت مسیح کشید. گفتن که وقتی که میخواد میبردنش که به صلیب بکشن، اون صلیب رو هم گذاشتن دوش خودش. که این گفتن رمز این است که هر کسی باید مسئولیت کار خودش رو به دوش بگیره. و هیچ کس نمیتونه کسی دیگری رو، جامعه رو، نمیدونم اینها رو مسئول بدونه. هر کسی باید فقط خودش مسئول بکنه و تصمیمات و نتیجه کاراشم ببینه، منتظر باشه. که این خیلی خوبه گفتیم، اما این یه روی قضیه است. یه سکه است که دو تا رو نداره، صد تا رو داره. و در یه شاعر بزرگی مثل شکسپیر میبینیم که همه اینها مندرجه. یه جایی اقتضا میکنه اون حرف رو تایید میکنه، یه جایی اقتضا میکنه که حرف دیگری تایید میکنه، یه جا میگه که اصلا همه این چیزها از پیش تقدیر شده، یه جا میگه که تو بایستی که قدم به قدم مراقب باشی، پای از دایره شرم طبیعت بیرون نذاری، چنین کن چنان کن، سخن به آستگی بگوی، نمیدونم. بنابراین انجینه شکسپیر به دوستان نشار بکنیم و باقی این ماجرا رو بذاریم گرد تو خواهی باقی این گفتگو ای اخی در دفتر چارم بجو، قول مولانا از دفتر چارم بیان کن. شکسپیر قطعات معروف خیلی زیاد داره، همش معروفه، همش کوتیشن چی گفته، منتها بعضیا کاربرد اون کوتیشن رو بلد نبودن، نمیدونن که این کجاست که مصرف عالی داره. هر چیزی یه جایی داره که مصرف میشه، اونجا که بذاری میفهمی که چه حرف بزرگی بوده. و یکی از نویسندگان انگلیس میگه که اگر یک کسی بتونه یه شعری رو بیاره یا یه جایی مصرف بکنه که اون بهترین مصرفش باشه، شأنش کمتر از اون شاعر نیست. که بتونه کاربرد درست اون کلام رو به دست بیاره و بگه که ببین اینجا شکسپیر در یه جمله اینجا چیکار کرده. مثلا فرض کنید که توی همون قطعه معروف To be or not to be that's the question، زیباترین تعبیر رو از رفتن ما از این عالم داره. میگه when we have shuffled off this mortal coil، این mortal coil یعنی یک حلزونی است که پوستش انداخته، مثل گفتش که از پوست مثل مار که پوستش رو میدوزه میره بیرون، هیچ کم نمیشه ازش، بلکه یک پوست کهنه ای رو انداخته. when we have shuffled off this mortal coil، و در اون حتی ساده ترین مطالبش که مثلا راجبه رومر، شایعه، راجب شایعه سخنی گفته، کسی فکر نمی کنه که بشه حکمت در این گذاشت. چرا؟ شایعه رو اولا تعریف کرده، شایعه همچون شیپوریست که از لبهای زن و گمان علت پیدایش هم گفته و هوای حرص و حسادت در آن می دنن. یه شیپوریست که از هوای که با لبهای زن و گمان و هوای حرص و حسادت در آن میدن و اینقدر پرده های آن سهل است که هر کسی هم میتونه بزنه، هیچ احتیاج به این که برن که استادی تعلیم بگیرن نداره. اونجا درباره شکوه دنیا که خیلی حرفا داره شکسپیر درباره شکوه دنیا که چقدر نقش بر آبه و چقدر مثل حباب روی آب میمونه، میگه که شکوه دنیا همچون دایره ایست بر روی آب که هر لحظه بزرگتر میشه و بزرگتر میشه و در منتهای بزرگی هیچ میشه. وقتی بزرگ بزرگ شد یه اوقعی میشه، هیچی نیست. در اون قطعه Shall I compare thee to a summer's day، تو رو به روز تابستان تشبیه بکنم، به معشوقش اجازه گرفته، بعدا خودش جواب داره که نه بابا بی لطفی نکن، روز تابستان چیه؟ چون تابستان بهترین ایام بوده و در اون روزگارم می، ماه می جز تابستان حساب میشه، برای این که خودش میگه که thou art more lovely and more temperate، خیلی خوشبوتر از اون هستی. و برای این که rough winds do shake the darling buds of May، برای این که بادهای سخت هم بالاخره بازم تابستان بادهای سخت میاد و قنچه های نازنین ماه می رو می لرزونه و خورشید هم بالاخره گاهی ابر میاد تاریک میشه. And every fair from fair sometimes declines، و بالاخره هر زیباروی یه روز خورشید جمالش غروب میکنه. و خیلی شکسپیر ما رو در غزلیاتش هدایت میکنه به این که یه چیزی رو که رو به زوال هست طالب نباشید، و حیفه که شما برای اجاره سه ماهه، برای این اجاره سه ماهه اینقدر گرون پرداخت کنید که تمام ثروتتون رو بدید که سه ماه من اجاره خونه اجاره بکنم. هی پس این اجاره هنگفت در این مدت کوتاه. و جایی گفته است که تا کی این پرده های بیرون رو آرایش میکنی و به درون از درون گرسنه و فقیر موندی، از درون فقیر موندی. اون که از گفتن که blessed are the poor، خوشا بر احوال مستمندان، یعنی مستمندان روح، اونجا از این مستمندان نیست. تا کی فقیر موندی و از بیرون خیلی پرده و سیر شدی، بلکه یه قدری برعکس کار بکن، تو به عکس کار بکن، یه قدری اینو گرسنگیش بده، این نفس رو یه قدری با تمنیاتش مخالفت بکن و تو به عکس کار بکن با او، از درون سیر شو و فربه شو و سالم شو. حالا دیوار بیرون هم گفتش که چو بیت المقدس فردی میگه که چیز دیوار بیرون خراب، دیوار بیرونش ولی تو اون پر از نوره و پر از حرمت و پر از هدایته. حالا دیوار بیرونش که خراب شدهش کل نداره. و میگه که مگه تو خبر نشدی که اینا هرچی که اینا رو زیادش بکنی اینا طعمه مارموره، اینا تو سهم مارمور رو داری زیاد بکنی، تو ما قضا روح تو هم تو گرسنه نگه داشتی و به اون گرسنگی میدی. غزلیات بسیاری داره که خطاب به اون بانوی سیاه چرده، که بعضی تصور میکنن که همه غزلیات شکسپیر خطاب به یک بانوی سبز رنگ سیاه چرده بوده، نیست. بلکه بسیاری از این غزلیات اشارات پنهانی درش هست و هدایت‌های پنهانی درش هست. شکسپیر به حق یک شاعر آسمانی. حالا من ختم میکنم به نمیدونم از این همه شواهرات اون قطعه بازم گرچه برای دوستان خوندم که Oh mistress mine where are you roaming، این قطعه رو بخونم براتون که ای بوت من کجا می خرامی، صبر کن اندکی تا بیاید، عاشق صادقم رخ مگردان، نغمه ها در مدیحت بخوانم، پیش از این راه هجران رها کن، ای نگارین شیرین تنان، وصل عشاق ختم سفرهاست، عاقلان جمله دانند این راز، عشق کالای نقد جهان است. What is love? It is not hereafter. Present mirth as present laughter. شادی الان رو باید نقد رو بچست. عشق کالای نقد جهان است. خنده کن تا دلت شادمان است. راز فرداز چشمت نهان است. در تأمل این دیلی در لایز نو پرنسی. در تأمل هزاران زیان است. پس بیا بوسه ده بر رخ من ای نگارین بوت 20 ساله. چون جوانی گلی بی دوام است، خیز و پر کن برایم پیاله.